فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران در کاهش نگرانی های غرب از برنامه هسته‌ایش شکست خورده است. یک فعال دانشجوی دانشگاه دامغان به اعدام محکوم شده است. معاون محمود احمدی نژاد میگوید بنگاه های کوچک زود بازده 500,000 شغل در ایران ایجاد کردند. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 12 اسفند ماه 1388 خورشیدی است. این روز برابر خواهد بود با 3 ماه مارس سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیوی خودتون، رادیو فردا، خوش آمدید. فردایی که در تمامی ساعات شبانه روز برای شما و تنها شما پخش می شود. وقت بخیر شنونده گرامی. در این شروع چهارشنبه از شما سپاسگزاریم که روزهاتون رو با ما نو می کنید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در این ساعت میزبانی شما را بر عهده گرفته ایم و همچون همیشه تازه ترین خبرها آغازگر مجله خواهد بود. از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت ایران در کاهش نگرانی‌های غرب از برنامه هسته‌ای مخاطره‌آمیز شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیبز گفت ایرانیان به جهان ثابت کردند که تصمیمی برای اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود ندارند. سخنگوی کاخ سفید افزود در صورت متوقف نشدن برنامه هسته‌ای ایران اقدامات دیگری انجام خواهد گرفت. اشاره وی به تلاش‌هایی است که از سوی آمریکا و چند کشور دیگر برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. در حالی که غرب از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران نگران است، تهران می‌گوید که هدف از برنامه هسته‌ای‌اش تولید برق است. سایت ندای سبز آزادی روز سه‌شنبه گزارش داد که حکم اعدام محمد امین ولیان، یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، در این شهر تایید شده است. دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه خبر صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شدگان تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را اعلام کرد، اما نام این فرد را عنوان نکرد. به گزارش این سایت نزدیک به اصلاح طلبان، در پرونده این دانشجوی 20 ساله به سخنان آیت الله مکارم شیرازی در خصوص محارب بودن تظاهرکنندگان روز عاشورا استناد و به عنوان یک فتوای شرعی تلقی شده است. ندای سبز آزادی نوشت که حکم اعدام آقای ولیان در دادگاه تجدید نظر تایید شده است و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه گفت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی 500,000 شغل در کشور ایجاد کرده است. همزمان محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با ارائه آمار دیگری اعلام کرد که این طرح 1,709,000 شغل ایجاد کرده است. طرح بنگاه های زودبازده از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پیشبینی ایجاد اشتغال برای 600,000 نفر در هر سال به اجرا درآمده است که در این 4 سال باید حدود 2,400,000 شغل ایجاد می‌شد.
با سپاس از شما، خبرها را از بهروز کارونی شنیدیم و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. ملاقات مقامات چین و آمریکا در پکن، یکی از موارد گفتگو موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. شرکت کاترپیلر فروش محصولاتش را به ایران ممنوع کرده است. از انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در عراق خواهیم گفت. احتمال حذف میدان نقش جهان از فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو. و برنامه پرطرفدار صدای شما، صدای فرداست. و همه اینها تنها چند تایی بود از مجموعه‌ای که برایتان تدارک دیدیم. همچون همیشه همراه ما باشید. در پکن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا با هدف کاستن از تنش‌هایی که طی 2 دهه گذشته بین 2 دولت بروز کرده، با مقام‌های چین به گفتگو نشسته است. یکی از موارد گفتگوها موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران است که چین تا کنون با آن مخالفت کرده است. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
جیمز استاینبرگ معاون وزارت خارجه آمریکا و جفری بیدر مشاور کاخ سفید در امور آسیا در پکن می‌کوشند که روابط آمریکا و چین را بار دیگر در مسیر عادی قرار دهند. در دو ماه گذشته تنش بین دو دولت بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو کشور، مسئله تبت و تایوان بالا گرفت و دولت چین از همکاری با آمریکا بر سر تحریم بیشتر دولت ایران سر باز زد. ولی ساعتی پیش از ورود هواپیمای حامل این دو مقام عالی رتبه دولت آمریکا به پکن، کینگ گنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، طی سخنانی یادآوری کرد که چالش‌های سخت بر سر بهبود روابط دو دولت همچنان باقی است. او گفت اکنون زمان آن نیست که از تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران سخن بگوییم. آقای کینگ گنگ افزود که دولت مطبوع وی هنوز هم در پی حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماسی است. وی به پرسشی در مورد اظهارات دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه پاسخ می‌داد که از آمادگی مسکو برای پیوستن به تحریم‌ها سخن گفته است. آقای مدودیف روز دوشنبه در پاریس گفت که تحریم‌های جدید باید دقیقاً سبک سنگین بشوند و هوشمندانه باشند. این تحریم‌ها نباید متوجه مردمان عادی بشوند. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کنست پارلمان آن کشور گفت هیئت اعزامی اسرائیل به پکن گزارش داده که در زمینه تحریم دولت ایران قصد چین شفاف و روشن نیست. اسوسییتد پرس گزارش داده که چین احتمالاً بر آن است که از آسیب رساندن به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران بپرهیزد، ولی در همان حال مایل است که روابطش با آمریکا نیز به حال عادی بازگردد. به رغم تأخیری که از خودداری چین از طرح قطعنامه تحریمی جدید در شورای امنیت پیش آمده، دولت آمریکا به تلاش‌های دیپلماتیک خود در این عرصه ادامه می‌دهد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که ایران مسئولیت‌های بسیار آشکاری به عنوان امضا کننده پیمان NPT دارد و از آنجایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدارکی را طی چندین سال ثبت کرده، جمهوری اسلامی از انجام مسئولیت‌هایش طفره رفته است. آقای کرولی در مورد روابط با چین نیز گفت ما مسیری ناهموار را پشت سر گذاشته‌ایم و به گمان ما واشنگتن و پکن هر دو خواهان بازگشت هرچه سریع‌تر به روابط عادی بین دو کشور هستند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید در مورد ملاقات مقامات وزارت امور خارجه آمریکا با هدف کاستن از تنش‌هایی که طی دو ماهه گذشته بین دو دولت بروز کرده. و اما گزارشی دیگر، همزمان با تلاش واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، شرکت آمریکایی کترپیلار از کلیه کمپانی‌های وابسته به خود خواسته است از فروش محصولات صنعتی به ایران خودداری کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در سایت اینترنتی خود اعلام کرده که شرکت کترپیلار به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی سنگین و راهسازی فروش محصولاتش به ایران را ممنوع کرده است. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
شرکت آمریکایی کاترپیلار با ارسال نامه‌ای به یک گروه لابی حامی تحریم‌ها علیه ایران در ایالات متحده اعلام کرده علی‌رغم تحریم‌ها علیه ایران در گذشته، محصولات ساخت این شرکت از طریق شرکت‌های اغماری آن در اروپا به ایران ارسال می‌شده است. بر اساس اعلام شرکت کاترپیلار، شرکت‌های تابعه این کمپانی در اروپا محصولات آن را به واسطه‌هایی در خارج از ایران می‌فروختند و آنها نیز این تجهیزات را در اختیار مشتریان ایرانی خود قرار می‌دادند. شرکت کاترپیلار در این حال تصریح کرده که این گونه معاملات به طور کامل در چارچوب قوانین تجاری آمریکا صورت گرفته است. وال استریت جورنال در گزارش خود می‌افزاید یک شرکت ایرانی به نام ماشین‌آلات آریا چندی پیش در تارنمای خود اعلام کرده بود نماینده انحصاری فروش تجهیزات شرکت کاترپیلار در ایران است. بر اساس این گزارش، شرکت آریا از طریق یکی از شرکت‌های تابعه کاترپیلار در اروپا تجهیزات و محصولات ساخت کاترپیلار را دریافت و به ایران ارسال می‌کرد. تصمیم شرکت کاترپیلار برای ایجاد محدودیت بیشتر در قبول سفارش از ایران و فروش تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین راهسازی به این کشور در حالی است که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران گسترش داده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. بر اساس قوانین تجاری آمریکا، شرکت‌های ایالات متحده اجازه انجام مبادلات تجاری با طرف‌های ایرانی را ندارند و انجام هر گونه معامله‌ای با شرکت‌های ایرانی مستلزم دریافت مجوزهای مخصوص از نهادهای دولتی این کشور است. از سوی دیگر در حالی که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه اتمی ایران، دولت آمریکا سرگرم رایزنی با کشورهای دیگر به منظور جلب حمایت آنها از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران ممکن است ماها به طول بیانجامد. کشورهای روسیه و چین که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند تا کنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با این حال آمریکا امیدوار است حمایت مسکو و پکن را از اعمال فشار بیشتر به تهران جلب کند.
شرکت کاترپیلار فروش محصولاتش را به ایران ممنوع کرده است. حسین قویمی بود و جزئیات بیشتر در این مورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، آمریکا برای افزایش فشارها بر تهران برنامه افزایش رهگیری و توقیف کشتی‌های مظنون را که عازم ایران هستند یا از بنادر ایران به عنوان مبدأ به مقصد دیگری حرکت می‌کنند در دست بررسی دارد. در همین باره علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، از او می‌پرسد چنین خبرها و گزارش‌هایی تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد.
ببینید، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل که تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کردن، این اجازه به کشورهای مختلف داده میشه در صورتی که به کشتی که به مقصد ایران در حال حرکت است مظنون بشون به اینکه این کشتی حامل تسلیحات هست یا قطعات هسته‌ای رو حمل میکنه، از این کشتی بازرسی بکنن. دیده شده در چندین مورد که معروف‌ترین اونها یکی کشتی بوده که در اطراف قبرس بازرسی و متوقف شد و کشتی‌های دیگری هم در شرق آسیا چنین شدن، از جمله در نزدیکی‌های مالزی و سنگاپور.
آقای حسنیاری، به هر روی آنگونه که شما گفتین این در قطعنامه‌های سازمان ملل هم هست، اما فکر می‌کنین که در شرایط کنونی اوضاع رو به این سمت و سو میره که این گونه تدابیر تشدید بشه؟
من چنین فکر میکنم، به خصوص که آمریکا و کشورهای متحد آمریکا در صدد این هستند که بعضی از کشورهایی که تا به امروز با اونها همراه نیستن در مورد تشدید تحریم‌های بیشتر علیه ایران، این کشورها رو متقاعد بکنن که به تحریم‌ها شدیدتر بپیوندند و هرگاه که کشتی حامل تسلیحاتی رو متوقف بکنن، خب این دلیل محکمی میشه در دست آمریکا و متحدینش برای متقاعد کردن کشورهای دیگر از جمله چین، که نشان بدهند ایران اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌کنه و در نتیجه بایستی تحریم‌های تازی رو علیه ایران اعمال کرد.
آقای حسنیاری، در صورتی که رهگیری و توقیف کشتی‌های عازم به ایران یا از مقصد ایران تشدید بشه، جنبه تشدید تحریم‌ها رو داره یا رو به سمت و سوی گزینه نظامی هست؟
ببینید، این دو از هم جدای ناپذیرند، به این معنا که تشدید تحریم ها به تبع ایران رو متقاعد نخواهد کرد که با سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ایش همکاری بکنه و در نتیجه اینها میتونه به نوعی جلوگیری از ارسال تسلیحات جدید به ایران برای جنگ فرضی که در آینده اتفاق خواهد افتاد از اونها جلوگیری بکنه. در نتیجه این دو مسئله از گذشته بیشتر به هم نزدیک میشن و هرچه شدت بیشتری به تحریم ها داده بشه و به بحث ها حول تحریم ها به تبع، بایستی انتظار داشت که چنین اعمالی و چنین بازرسی هایی با دقت بیشتری و به شکل فراوانتری صورت بگیره.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما احتمال خروج و حذف میدان نقش جهان از فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو مدت هاست که یکی از دغدغه‌های بیشمار کارشناسان میراث فرهنگی ایران است. روز سه‌شنبه بازرسان سازمان یونسکو به اصفهان رفتند تا تعدیل ارتفاع برج جهان نما را از نزدیک مورد بازبینی قرار دهند. ارتفاع این برج که ساخت آن از 12 سال پیش آغاز شده 48 متر پیش بینی شده است، حالان که ارتفاع بیش از 24 متر به ماندگاری میدان نقش جهان در فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو لطمه وارد خواهد کرد. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمد علی دادخواه، حقوقدان و نماینده کانون مدافعان حقوق بشر در امر میراث فرهنگی ایران و دیدگاه او را در این باره جویا شدم.
علی‌رغم اینکه سالیان پیش دادگاه ملی در جهت منافع ملی و رعایت ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر که میراث بشری و فرهنگی رو جهت حفظ نسل‌های آینده توصیه کرده، دادگاه شعبه 35 عمومی دستور تعطیل و توقف اجرای برج جهان‌نما را صادر کرد. متأسفانه مجریان و مدیریت شهری در موضع لجاجت برآمد و این حکم رو اجرا نکرد. به پیرو اون نگرش جهانی بر مبنای میثاق تعهد ایران که باید اینها رو عمل بکنه ناگزیر بود که بازتاب و ضمانت اجرای اون رو که حذف میدان نقش جهان از میراث مورد حمایت عمل بکنه. بعدن آقای خاتمی اعلام کرد که این میثاق حتما عمل میشه و دولت ایران با توجه به قوانین حاکم مبادرت به اجرای دستور یونسکو خواهد کرد، اما متاسفانه خلاف این عمل شد و در کل بیش از 6 میلیارد تومان خرج بنایی که اکنون در حال تخریبه کردند. این خودسری بازتاب جهانی داشت. بعدن مدیران شهری اصفهان اعلام کردند که مصوبه یونسکو رو عمل خواهند کرد، اما باز هم این اقدام انجام نشد تا جایی که اخیراً استاندار اصفهان نسبت به این موضوع به شهرداری اعتراض کرده. من امیدوارم که این شوربختی که مایه اون تصمیمات خردسوزه سایه از سر آثار میراث فرهنگی ما برداره و قانونی عمل بکنه. اگر چنین بشه میدان نقش جهان هم از میراث مورد حمایت خارج نمیشه.
آقای دادخواه، روز سه‌شنبه دیروز قرار بود که نمایندگان سازمان یونسکو بر اساس برنامه پیش بینی شده وارد اصفهان بشن تا در مورد برج جهان نما و تعدیل اون از نزدیک خودشون ببینند و مشاهده کنند که چه کارهایی انجام شده. آیا اطلاع دارید که این بازدید نمایندگان سازمان یونسکو به کجا انجامید؟
بله، اونها بازدید کردن، اما اینکه استنباط اونها چه بوده رو من آگاه نیستم. اونجا که اطلاع دارم قبلش استاندار اصفهان اخطار کرده بود که باید برابر تعهد اعلامی اقدام بکنن، اما متاسفانه ماموران تحت الامر شهرداری همکاری های لازم رو بنا به اطلاعاتی که در روزنامه های کثیر الانتشار ایران چاپ شده است از خودشون بروز ندادن و این هم یک فاجعه دیگری بر اقدامات خودسرانه و خودمحورانه است که متاسفانه در خصوص اکثر آثار میراث فرهنگی اصفهان مثل مترو، چهارباغ، 33 پل، بازار عتیق و میدان نقش جهان رخ میده. البته در دیگر نقاط هم با این موارد مواجهیم، مثل عدم رعایت حریم آرامگاه کوروش کبیر و یا طاق بستان و دیگر مواردی از این دست.
آقای دادخواه، تاثیر متروی اصفهان بر میدان نقش جهان تا چه حده؟ از اونجایی که بازرسان قرار بود که از مترو هم دیدن کنن.
مترو اگر قرار باشه از میدان نقش جهان عبور بکنه، بیگمان به بازار قیصریه و ذات خود میدان به علت ارتعاشاتی که داره خسارت وارد خواهد ساخت. بهتره این قسمت رو به گونه‌ای که قبلا هم اعلام شده بود مورد استفاده مترو قرار ندهند. هویت اصفهان به مترو نیست. هویت اصفهان به آثار ارزشمندی است که متعلق به نسل‌های آینده بشریت داره. باید این خردمندی و فرزانگی در مدیران اصفهان ایجاد بشه که به این نحو خودسرانه اقدام نکنند.
احتمال حذف میدان نقش جهان از فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو وجود دارد. گفتگوی رادیو فردا را با محمد علی دادخواه، حقوقدان و نماینده کانون مدافعان حقوق بشر در امر میراث فرهنگی ایران میشنیدید. اما مهمتر از همه، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
یک یادآوری برای ملت ایران، شیوخ ایران سبز و زرد و سیاهش یکی است.
میخوام دستگیری عبدالملک ریگر به همه هموطنان عزیز ایران تبریک بگم. همشونو دوست دارم.
میخواستم در مورد کاهش نرخ تورم بگم که این دولت اعلام کرده. خواستم بگم این فقط مرتبط میشه با سوپرمارکتی که آقای احمدی نژاد ازش خرید میکنه و اگر امکان داره آقای احمدی نژاد برن از مغازه‌های دیگه هم خرید کنن، ببینن آیا نرخ تورم تغییر کرده یا مثل همون گوجه‌ای که 1500 تومن تو بازاره و ایشون 300 تومن میخره.
دادستان تهران اعلام کرده اجازه نمیدهد کسی بدون مجوز راهپیمایی کند. پرسش این است، در این 8 ماه کی شما به مخالفین مجوز راهپیمایی دادید؟ هر چه مجوز صادر کردید برای اوباش حکومتی بوده لاغیر، پس بهتر است نخ نفرمایید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در مورد حقوق بشر و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی مطرح کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که منوچهر متکی درباره ترور یک عضو ارشد گروه حماس در دبی و نیز عبدالملک ریگی که آمریکا را به حمایت از او متهم کرد سخنرانی کرده است. دیان علایی نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل متحد در ژنو که در نشست روز دوشنبه شرکت داشت در مورد سخنان منوچهر متکی به همکارم بهروز کارونی این چنین میگوید:
آقای متکی روز اول جلسه شورای حقوق بشر سخنرانی داشتند و خب اول راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و دموکراسی در ایران صحبت کردند که کم و بیش مثل سخنرانی آقای لاریجانی بود چند هفته پیش، یعنی که در ایران دموکراسی کامل هست و هیچ نوع نقض حقوق بشر نیست و مخصوصا راجع به آزادی دین هم صحبت کردند که در ایران همه دین ها با هم زندگی میکنن و همه هم آزادن و بعدن هم دیگه به تبعیض بر علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی مخصوصا صحبت کردن و بعدن هم رفتن روی مسئله غزه و شروع کردن صحبت کردن که خارج از سخنرانیشون بود راجع به اتفاقاتی که هم در افغانستان افتاده هم در عراق، در دوبای، آقای ریگی، تقصیر امریکا و صحبت‌های دیگه اینجوری.
آیا بر اساس سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگی ها یا نمایندگان کشورها مجاز هستند که راجع به مسائلی غیر از مسائل مرتبط با حقوق بشر صحبت کنند؟
خب ببینید، معلومه، یعنی وقتی که یه نگرانی هستن، مثلا کشورهای دیگه ای تو این جلسه راجع به نگرانیشون راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردن، مخصوصا انگلیس و پرتغال. ولی خب البته آخر سخنرانی آقای متکی رئیس جلسه گفتن که اینجا راجع به حقوق بشر بایستی حرف زد و نه مسئله سیاسی.
شما اشاره کردین که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر و انتقادهایی که در رابطه با این موضوع از جمهوری اسلامی ایران به عمل میاد صحبتهایی شبیه به سخنانی که محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه مطرح کرده بود عنوان کرد. کلا نظر شما راجع به این اظهار نظرها که از سوی مقامهای عالی رتبه ایرانی در ژنو مطرح شد چی فکر میکنید؟ تا چه اندازه منطبق بر واقعیات ایران بوده؟
جامعه جهانی بهایی میدونه که در ایران نقض حقوق بشر هست، البته برای تمام ایرانیان، مخصوصا برای دیگر اندیشان، و الان تو ایران خیلی زندانیای عقیدتی هستند. از جمله بهاییان فشار روی ایرانیان خیلی زیاد هست، نقض حقوق بشر شدید هست و خب این باعث نگرانی اصولا جامعه جهانی هست. یه قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل هر سال به رأی میاد و خود دبیرکل سازمان ملل هر سالی گزارش راجع به وضعیت حقوق بشر بشر در ایران میده که نشون میده که وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی خیلی نگران کننده است. بنابراین خب یعنی واقعیت این هست. حالا نمایندگان جمهوری اسلامی شاید یه جور دیگه وضعیت رو میبینن، ولی خب در هر صورت جامعه جهانی میدونه که متاسفانه در ایران نقض حقوق بشر خیلی شدید هست و وضعیت حقوق بشر خیلی سخته در ایران.
قرار هست که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه ژوئن در مورد گزارش‌های مربوط به ایران تصمیم گیری کنه. با توجه به سخنانی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ژنو مطرح کردند و انتقادهایی که برخی از کشورهای عضو عنوان کردند و نیز اخبار و گزارش‌هایی که از ایران میرسه، همچنان شما فکر می‌کنید که چه تصمیم ممکن هست که اتخاذ بشه در مورد ایران؟
تا ماه ژوئن خیلی وقت هست، معلوم نیست که شورای حقوق بشر چیکار خواهد کرد، ولی جامعه جهانی بهائی و بقیه مدافعان حقوق بشر امیدوارند که در این نشست، در نشست ماه مارچ هم کشورهای مختلف راجب نگرانیشون رو دوباره ابراز کنن راجب وضعیت حقوق بشر در ایران و بازم یک فشار دیگری روی دولت جمهوری باشه که بالاخره رسیدگی کنه به این موارد خیلی نگران کننده که در ایران اتفاق میفته.
چند شهروند آمریکایی با ارائه دادخواست به دادگاهی در آمریکا خواستار تصرف مالکیت ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی ایران در نیویورک شدند. این افراد خانواده‌های سربازان آمریکایی هستند که در بمبگذاری سال 1983 میلادی در لبنان به قتل رسیدند و شکوای آنان در واقع ادعای خسارت از دولت جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دادنامه خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در بمبگذاری سال 1983 میلادی لبنان تنها شکوائیه علیه دولت جمهوری اسلامی نیست. دادستان‌های فدرال آمریکا نیز اواخر آبان ماه گذشته طی ادعانامه‌ای دو سازمان ایرانی بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم به انتقال غیرقانونی پول به ایران کردند و خواستار مصادره اموال آنها به ارزش بیش از 500 میلیون دلار شدند. اموال بنیاد علوی شامل حساب‌های بانکی، چند مسجد و مدرسه در ایالت‌های نیویورک، مریلند، کالیفرنیا و هیوستن تگزاس، بیش از 100 هکتار زمین در ویرجینیا و یک آسمانخراش 36 طبقه در شهر نیویورک است. بستگان سربازان آمریکایی کشته شده در لبنان که 3 سال پیش دادگاهی در آمریکا خسارتی بیش از 2.5 میلیارد دلار برای آنها تعیین کرد، جهت جبران این خسارت مالکیت آسمان خراش 36 طبقه بنیاد علوی واقع در پلاک 650 خیابان پنجم نیویورک را خواستار شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که تحت حمایت آشکار جمهوری اسلامی است، متهم است که در اکتبر سال 1983 میلادی دست به بمبگذاری قرارگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت زد که طی آن 241 سرباز آمریکایی جان باختند. در سال 2007 میلادی حدود 3 سال پیش یک دادگاه ایالات متحده دولت جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت مالی و لوجستیکی از گروه حزب الله لبنان در این اقدام تروریستی شریک جرم شناخت. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که وکیلان خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر هم به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم به دنبال آن هستند تا دولت ایران را به پرداخت غرامت وادار کنند. بنیاد علوی در دهه 1970 توسط دولت پادشاهی ایران و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شد، اما پس از انقلاب 1357 نام آن به بنیاد علوی تغییر یافت و به یکی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان تبدیل شد. دولت آمریکا پارسال حدود 43 میلیون و 500 هزار دلار از دارایی های ایران در آمریکا را مسدود کرده است.
چندین شهروند آمریکایی با ارائه دادخواست به دادگاهی در آمریکا خواستار تصاحب مالکیت ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی ایران در نیویورک شدند. نادر صدیقی گزارش می‌داد. عراق برای انتخابات پارلمانی روز یک شنبه آماده می‌شود. انتخاباتی که قرار است بر اساس آن جریان اکثریت در پارلمان تعیین شود و این اکثریت در مرحله بعدی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران کشور عراق را انتخاب کند. گزارش رضا الفت را بشنوید درباره آرایش نیروهای سیاسی و قومی و همچنین مذهبی حاضر در انتخابات عراق.
رقابت بین جریان‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی برای ورود به پارلمان جدید عراق در حال اوج گرفتن است. انتخابات پارلمانی عراق 16 اسفند، 7 مارس در سراسر این کشور برگزار می‌شود. انتخابات برای نخستین بار به صورت سراسری برگزار نمی‌شود و به شکل استانی خواهد بود و مردم هر استان فقط نمایندگان استان خود را انتخاب خواهند کرد. تعداد نمایندگان پارلمان جدید به 325 نفر افزایش یافته است و از 32 میلیون جمعیت عراق حدود 19 میلیون و 800 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات است. اما اگرچه ده‌ها ائتلاف، فهرست انتخاباتی و جریان حزبی در حال رقابت با یکدیگر هستند، اما 4 گروه عمده‌ترین ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها هستند. نخستین ائتلاف، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق است. اعضای حاضر در این ائتلاف که در چارچوب دستبندی‌های سیاسی و مذهبی عراق به عنوان شیعیان مذهبی معتدل و میانه‌رو شناخته می‌شوند، عمدتاً حول شخصیت نوری مالکی و حزب الدعوه جمع شدند. دومین ائتلاف نیرومند حاضر در انتخابات، ائتلاف ملی عراق به رهبری مجلس اعلی و عمار حکیم است. این گروه که در چارچوب دستبندی‌های سیاسی عراق به عنوان شیعیان مذهبی نزدیک به ایران شناخته می شود، شامل افرادی از خانواده حکیم، سازمان بدر یا همان شاخه نظامی سابق مجلس اعلی، گروه مقتدا صدر، جریان تازه تأسیس اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق و نیز احمد چلبی رهبر کنگره ملی عراق است. سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف معروف به العراقیه است که متشکل از سیاستمداران سکولار، لیبرال و نیز ملیگرایان عرب سنی است. رهبری این ائتلاف با عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین است. طارق الهاشمی معاون کنونی رئیس جمهور و رافع العیساوی معاون نخست وزیر دو سیاستمدار ارشد سنی مذهب هستند که در این ائتلاف با عیاد علاوی همکاری میکنند. چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی است. این ائتلاف امیدوار است در مناطق کردنشین عراق رأی اکثریت رأی دهندگان را به دست آورد، اگرچه یک جریان نوظهور در بین کردها یعنی جریان تغییر به رهبری شیروان مصطفی نیز در مناطق کردنشین فعال شده و پیش از این در انتخابات شوراها در مناطق کردنشین رأی قابل ملاحظه‌ای به دست آورده بود. باید منتظر نشست و دید در 16 اسفند، 7 مارس کدام یک از این جریانات قادر خواهند بود در پارلمان عراق اکثریت را به دست آورند. اگرچه بسیاری از کارشناسان مسائل عراق معتقدند با توجه به تعدد و تنوع جریان‌ها و احزاب حاضر در انتخابات هیچ جریانی قادر نخواهد بود به تنهایی اکثریت پارلمان را به دست آورد.
انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در عراق، رضا الفت گزارش میداد. و دوستان نوبت میرسه به اینکه خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگه از بهروز کارونی بشنویم.
سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت ایران در کاهش نگرانی‌های غرب از برنامه هسته‌ای مخاطره‌آمیز شکست خورده است. رابرت گیبز گفت ایرانیان به جهان ثابت کردند که تصمیمی برای اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود ندارند. سایت ندای سبز آزادی روز سه‌شنبه گزارش داد که حکم اعدام محمد امین ولیان، یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر تایید شده است. دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه خبر صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شدگان تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را اعلام کرده بود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت بنگاه‌های کوچک زودبازده اقتصادی 500,000 شغل در کشور ایجاد کرده است. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران با ارائه آمار دیگری اعلام کرد که این طرح 1,709,000 شغل ایجاد کرده است. طرح بنگاه‌های زودبازده از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای 600,000 نفر در هر سال به اجرا درآمده است.
با سپاس از بهروز کارونی. دوستان نوبت میرسد به بازپخش برنامه صدای شما، صدای فرداست. کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی. بشنوید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا.
من شیما هم به همه شما سلام میکنم و امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوشحال و شاد باشید.
من فرزادم سلام میکنم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
اینطور که معلومه امروز هم به روال گذشته شیما فرزاد اول به سوال شنوندگان و کاربران پاسخ خواهیم داد.
بله جان عزیز، طبق روال همیشه ما در بخش اول به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعدش هم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو داریم.
جان به نظر میاد امروز که اومدی توی استودیو میخوای به ما یه وعده هایی بدی.
100% برنامه رو شروع میکنیم و راجع به این وعده های خوب هم با شما دوستان صحبتی خواهیم داشت.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، اول از همه اینو من بپرسم که الان که در آستانه نوروز هستیم، رادیو فردا آیا طبق روال همیشه برنامه خاصی رو تدارک دیده؟
شیما جان، باید به تو و به تمام شنوندگان و دوستان عزیز رادیو فردا این مژده رو بدیم که رادیو فردا در نوروز مثل سالهای گذشته برنامه ویژه‌ای رو برای شما تدارک میبینه و هم اکنون شیما، همین الان که دارم با تو صحبت میکنم، تمام همکاران ما بسیج شدن تا برنامه ویژه نوروز رو آماده بکنند و ساعتها پیش از تحویل سال نو و حتی پس از تحویل سال نو با شنوندگان عزیز خواهیم بود و سر سفره هفت سین اونها خواهیم نشست. اگر اجازه میدی به این آگهی گوش بکنیم.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
پس دوستان، نوروز امسال رو با رادیو فردا بگذرانید.
بدونید که برنامه‌های ویژه‌ای داریم برای شما، برنامه‌هایی که فکر می‌کنم که مورد پسند شما قرار خواهد گرفت. البته بخش موسیقی رادیو فردا هم در تدارک برنامه‌های ویژه نوروزه که به موقع دوستان ما در بخش موسیقی هم درباره برنامه‌های نوروزی به شما توضیح خواهند داد.
صدای شما صدای فرداست.
و حالا میرسیم فرزاد به سوالات شنوندگان و پیشنهادات و انتقاداتی که داشتن.
مطمئنن انتقادات زیادی هم از ما دارن.
بله فرزاد، طبق روال همیشه اول از همه دوباره این مسئله رو باید مطرح کنم که یک سری از دوستان، فرزاد خودت هم میدونی، تماس میگیرن و میگن که ما پیام میذاریم و شما پیام ما رو پخش نمی کنید و گله میکنن که ما هزینه میکنیم و شما به ما توجهی نمی کنید. دوستان، همیشه گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، ما پیام تک تک شما رو گوش میکنیم ولی یک موقع های کیفیت صدا به حدی پایینه که واقعا امکان پخشش در رادیو وجود نداره. فرزاد، دو تا نمونه رو با هم دیگه میشنویم.
با سلام،
سلام علیکم، خسته نباشید.
خب دوستان، دیدید که واقعا امکان پخش پیام هایی با این کیفیت از طریق رادیو فردا برای ما امکان پذیر نیست. بنابراین یکی از دلایلی که باعث میشه پیام خودتون رو نشنوید کیفیت صدای شماست.
بنابراین امیدوارم که این دلخوری برطرف شده باشه. مطمئن باشید که ما هیچ کدوم از پیام‌های تلفنی رو نشنیده نمیذاریم. و حالا فرزاد، نوبت تو. انتقاد بعدی فکر می‌کنم راجع به اس ام اس ها بود.
درسته، بسیاری از شنوندگان رادیو فردا برای ما پیامک تلفنی میفرستن و از ما میخوان که پاسخی به اونها بدیم تا اینکه مطمئن بشن پیامک تلفنیشون یا همون اس ام اس شون به ما رسیده یا نه. دوستان، رادیو فردا به صورت خودکار پاسخی رو برای اس ام اس شما میفرسته که مطمئن خواهید شد پیامک شما یا همون اس ام اس شما به دست ما رسیده. بنابراین اگر پیامکی رو برای دستگاه پیامگیر رادیو فردا میفرستید و پاسخی دریافت نمی‌کنید، این به اون معنی هست که پیامک شما رو ما دریافت نکردیم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همکارمون ژان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو کرده. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای ناصر، آقای بهمن و آقای سام. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر می‌کنید شنیدید. ما از شنوندگان پرسیده بودیم آقای مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، برای برون رفت از بحرانی که پس از این انتخابات در ایران به وجود آمده، پیشنهاد یک همه پرسی رو مطرح کردند. همه پرسی که تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان رو روشن بکنه و به نظر آقای کروبی این همه پرسی میتونه که راه حلی برای پایان بحران سیاسی در ایران باشه. این سوالی است که با هر سه شما من در میون میگذارم. آیا به نظر شما برگزاری یک همه پرسی میتونه راهگشای حل اختلاف نظرهایی باشه که همکنون در ایران وجود داره؟ اجازه بدید با آقای ناصر شروع کنیم. آقای ناصر بفرمایید.
نظر شخصی من اینه که توی این اوضاعی که هست، اولا امکان برگزاری رفراندوم خیلی ضعیفه. اگه بخوایم با واقعیت‌های موجود در نظر بگیریم، امکان برگزاری این رفراندوم امکان پذیر نیستش. بعدش هم این که شما در نظر بگیرین که ما بخوایم یه همچین قضیه رو مطرح بکنیم، آقای کروبی الان به قول معروف یه مهره سوخته حساب میشن واسه این نظام، چون اگه در نظر بگیرین ایشون یه زمانی خودشون یکی از بدنه های اصلی نظام بودن، ایشون رئیس مجلس بودن. حالا چه اتفاقی افتاده که ایشون جدا شده از این بدنه و با این شدت در مقابل نظام قد علم کرده، این یه مسئله پشت پرده هستش که نظر شخصی من اینه که اگه بخوایم همچین کاری بکنیم امکان پذیر نیستش.
نظر آقای ناصر رو شنیدیم، ایشون میگن که امکان برگزاری یک همه پرسی در شرایط کنونی ایران وجود نداره. آقای بهمن نظر شما چیست؟
آقای شروعی بتونه اعتماد ملت رو به خودش جلب کنه، خیلی از مشکلات حل بشه. و با وجود این که آقای احمدی نژاد گفته بودن مثلا آقای شروعی این کار کرده اون کار کرده، آقای شروعی کافر فقط اگر اعتماد ملت به خودش جلب کنه خیلی از مشکلات آسون میشه. همونطوری که کم کم ملت دارن به سمت آقای موسوی کشیده میشن و این نشون میده که اگر آقای کروبی و آقای موسوی هم دست به دست هم بدن، باز یک چیزی مثلا حدود از آقای احمدی نژاد کم بشه و مثلا درجات آقای کروبی و موسوی اضافه بشه.
نظر آقای بهمن رو شنیدیم. آقای سام نظر شما چیست؟ برگزاری یک همه پرسی برای روشن شدن تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان میتونه راهگشای بحران کنونی در ایران باشه؟ آقای سام بفرمایید.
ببینید، ما کشورمون یه بحران داریم از بعد از انتخابات 22 خرداد شروع شد. منتهای قضیه اینا میگن اصلا بحرانی وجود نداره. ببینین، اگه ما وجود بحران تو کشورمون قبول کنیم، بنابراین باید یه راه حل هم برای بحران پیدا کنیم. آقای ناصر بود نفر اول بود می‌فرمودن که چه اتفاقی افتاده که آقای کروبی که از بدنه اصلی نظام بوده جدا شده. ببینید، اتفاقی که تمام دنیا افتاده، همه دنیا دیدن، حالا من نمیدونم ایشون در جریان نیست. ببینید، انتخابات تو کشور ما انجام شد با نظارت استصوابی شورای نگهبان، که چند نفر اومدن از فیلتر شورای نگهبان که منتخبین همین نظام هم اومدن از شورای نگهبان رد شدن، به انتخابات گذاشتنشون. آقای موسوی طبق قرائن، طبق شواهد موجود، نفر اولی بود که آقا رأی آوردن. مردم هم 40 میلیون نفر به گفته همین نظام تو انتخابات شرکت کردن، فقط به خاطر اینکه به آقای احمدی نژاد بگن نه، نه اینکه به خاطر گل روی آقای احمدی نژاد اومدن، به خاطر اینکه به آقای احمدی نژاد نه بگن اومدن به آقای موسوی رأی دادن. اما اینا بدکاری کردن، چیزی که تو دنیا اصلا، چیزی که سران همین نظام دارن میگن. بنده نمیگم ایشون، آقای کسانی که تو اوبر آب حسن نمیگن، آقای محتشمی پور وزیر سابق کشور میگه، آقای خاتمی میگه، آقای موسوی میگه، آقای
تکروبی میگه آقا جل شده، دست خورده، آرا یابجا شده. اینه که آقای احمدی نژاد آوردن آقا انتخاب کردن گذاشتن. حالا آقای تکروبی میاد میگه که آقا جان تو کشور ما بحران هست، حالا اگه بخوای بحران حل کنی یه رفراندوم میذاریم. چند روز پیش آقای تکروبی هم گفتن که آقا شمایی که میگی جنبش 2000 نفرن، 1000 نفرن، 3000 نفرن، مگه راست نمیگیم آقا جان؟ یه روز بدونه اینکه بگیر و ببند و کتک باشه، اجازه بدین طرفداران جنبش 2000 تو خیابون، طرفداران شما هم بیان. اون موقع مشخص میشه که آقا جان طرفداران جنبش 2000 لااقل منتقدین آقای احمدی نژاد 200 نفرن، 2000 نفرن، چند هزار نفرن. منتهای قضیه اینا اصلا میگن بحرانی وجود نداره. ولی چرا رفراندوم راه حلی که آقای کروبی داده، آقای موسوی داده و کار درستی هم است، باید نظارت استصوابی شورای نگهبان برداشته بشه. نمیشه که یه عده دستشن آقا فقط شمایی که به بنده معتقدین بید آقا شرکت کنید. خیلی تو کشور ما کسانی هستن که خیلی متفکرن، خیلی باسوادن، منتهای قضیه آقا جون اجازه نمیدن. بله رفراندوم راه حل واقعی آقا بون رفت از بحرانی هست که حالا آقایون معتقدن که اصلا بحرانی نیست.
نظر سام رو شنیدیم.
آقای سام عزیز هموطن گرامی، در نظر بگیرین بعد از انتخابات یه عده ای در این عقیده بودن که انتخابات دوباره باید برگزار بشه و این انتخابات تقصیر آرا به قول معروف جابجا شده اینجور مسائل، ولی به قول خودتون همین قضیه اصلا منتفی شد، گفتن نه آرا دستکاری نشده. درسته آقای احمد نژاد رأی آورده، اینقدر رأی آورده
نظر حکومت منتفی شد، از نظر مردم معذرت میخوام، ببینید از نظر حکومت منتفی شد، مردم اینا نتونستن راضی کنن. ببینید آرا جابجا شده، منتهای قضیه حکومت میگه نه نشد. آیا مردم ایران قانع شدن به این حرف که آرا دست نخورده؟
دقیقاً درسته. همین دارم میگم، اگه قرار بود رفراندومی قرار میشد، یعنی امکان برگزار شدنش بود، همون موقع یه عده سر تصدیق می آوردن، میگفتن باشه حق با شماست، قبول میکنیم. این همه آدم اومد کشته شد تو خیابونا، این همه داربیاد شد، این همه هم ریخته شد این مملکت، ولی به قول معروف کوتاه نیومدن. یعنی امکان برگزاری انتخابات
ناصر و سام به یکدیگر پاسخ میدادن و با هم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا تبادل نظر میکردن. آقای بهمن شما میخواستید که به آقای ناصر و آقای سام پاسخ بدید، بفرمایید.
میخواستم پاسخ بدم که اگر که سالی که آیت الله خمینی گفتش که مثلا رفراندومی برگزار بشه، چند مثلا درصد از ملت طرفدار رژیم هستن، چند درصد مثلا طرفدار آیت الله خمینی، اگر یه رفراندوم آزادی هم الان اجرا میشد و بی قید و شرط، بی کتک، مثلا بی گرفتاری و از این حرفا، خیلی از مشکلات ملت حل میشد و این چیزی هم که الان شما دارید میگه کاملا ما موافقیم.
منظورتون صحبت های آقای ناصر و آقای سامبا صحبت های ایشون موافقید؟ دوستان از هر سه شما سوال میکنم، مشکلی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود آمد که هنوز هم ادامه داره و آخرین اونها در روز 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب بود که نیروهای انتظامی بسیج به طور کلی جلوی شرکت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در راهپیمایی روز سالگرد انقلاب رو گرفتن. در شرایط کنونی غیر از پیشنهادهایی که آقای کروبی مطرح کرده، آقای موسوی مطرح کرده و حتی آقای خاتمی مطرح کرده، به نظر شما راه حل‌های دیگری برای برون رفت از بحرانی که همکنون در ایران وجود داره و ادامه داره، به نظر شما راه حلی وجود داره که این بحران از میان برداشته بشه و ایران بتونه که در شرایط مسالمت آمیزی مردم به زندگیشون ادامه بدن؟ اگر اجازه میدید با آقای ناصر شروع میکنیم. آقای ناصر نظر شما چیست؟
به نظر شخصی من این قضیه دو تا حالت داره، یا اینکه جون هموطنامون واسه ما خیلی مهمه، واسه همون ارزش قائله، به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه هموطن، به عنوان یک انسان، اگه واسه همون جون هموطنامون مهمه، چون این حکومت فوق العاده بی‌رحمه، ما باید 4 سال دیگه صبر کنیم. خب بعد از این 4 سال انتخابات میشه دوباره، اون موقع ما که رفتیم با آقای احمدی نژاد نه بگیم که از به قول ما راحت بشیم از دست ایشون، حالا پای صندوق رای حاضر نشیم. ولی اگه جون هموطنامون واسه همون ارزشی نداره، همین آشوب و بلوایی که حالا میگن آشوب، همین کارهایی که میکنیم اینا غیر از به خطر انداختن جون آدم ها کار دیگه نمیشه کرد.
با دست خالی نمیشه با اینا در افتاد. ما ایرانی ها مسلمونیم، خب ما خیلی طرفداری زیادی از امام حسین میکنیم، میگیم در مقابل ظلم و ستم اینا باید بلند شیم، قد علم کنیم، باید بلند شیم بریزیم به هم، باید بلند شیم قیام کنیم. نه، بیاین یه بار طرفدار امام حسن باشیم، بیاین یه بار صبر کنیم، بیاین یه بار صلح کنیم تا این بحران 4 سال تموم بشه. بعد از 4 سال به نظر شخصی من، البته حالا نظر دوستان میشنوید، بعد از این 4 سال پای صندوقهای حاضر نمیشیم. اینجوری یه جور دیگه اعتراضمون رو به قول معروف بیان میکنیم. حالا نظر دوستان بشنوید.
نظر ناصر رو شنیدیم. آقای بهمن نظر شما چیه؟ بفرمایید.
شخص اول اعتراض نمونده کرد آقای خامنه‌ای، گفتن که آقای احمدی نژاد رو حمایت کنید. پس ملتی که آقای احمدی نژاد رو حمایت کردن، حالا خام مخالف یا خام موافق، چرا مثلا آقای احمدی نژادی که آزادی ها هستش آزادی ملت رو تأمین نمی کنه؟ ما آزادیمون زمانی تأمین میشه که مثلا تو خیابونا بتونیم آزادانه راه بریم، تو خیابون بتونیم مثلا آزادانه با هر کسی صحبت کنیم. الان حکومت مملکت جمهوری اسلامی طوری شده که هیچ کس نمیتونه مثلا در خیابون آزادانه راه بره، یا مثلا اگه با کسی میخواد صحبت کنه در کوتاه‌ترینی که مثلا مامورای انتظامی اوشونه ببینن بهش شک کنن، تصدیق کنن. اصلا ما با اینطور مشکلاتی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای برای ملت پیش میارن هیچ وقت نمیتونیم مثلا او کاری که خودمون دلمون میخواد بکنیم. و جنبش سبزم زمانی میتونه موفقیت های خودش رو به دست بیاره که جناب آقای احمدی نژاد کنار بره. اینم مطلب ما.
نظر بهمن رو شنیدیم. و آقای سام نظر شما، راه حلی برای برون رفت از بحرانی که در ایران شاهد اون هستیم وجود داره یا نه؟ بفرمایید.
بنده با نظر دو تا هموطن دیگرم کاملا مخالفم. ببینین، نفر اول ناصر میگه که ما باید اگه جون هموطنامون برامون مهمه 4 سال دیگه صبر کنیم. آخه مگه ما داریم در مورد یه بقالی صحبت میکنیم؟ مگه داریم در مورد یه اداره صحبت میکنیم؟ اداری مملکت پر این جوانایی که کشته شدن، پر اینایی که خونشون ریخته شده، پر اینایی که بهشون تجاوز شده، اینا رو باید چه کار کنیم؟ اینایی که زندانی کشیدن، اینایی که اعدام شدن، پر اینا همه هیچ. حالا ما 4 سال صبر کنیم که آقای احمدی نژاد بعد 4 سال دیگه هم پا میز نیام؟ آقای احمدی نژاد 4 سال دیگه اصلا حتی خودش هم بخواد نمیتونه کاندید بشه طبق قانون. وقت ما 40 میلیون نفر پای صندوق رأی اومدیم، کاری نتونستیم بکنیم. شما فکر میکنید اگه نیاد کاری میتونیم بکنیم؟ اصلا نیاز نیست. این در رابطه با جواب سوال آقای ناصر خان. حالا در رابطه با جواب دیگر هموطنم بهمن، ببینید، میگن آقای خامنه ای گفته که آقای احمدی نژاد باید رئیس جمهور بشه. آقای خامنه ای بگه ملت ایران برای چی انقلاب کردن؟ گفتیم که آقا دیکتاتوری بلند شه. یک نفر برای 60 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، اون زمان که جمعیت 30 خورده ای بود، الان 70 میلیونه. یک نفر برای 70 میلیون انسان تصمیم نگیره. شما نظر خودتونه میگید. آقای احمدی نژاد دوست دارین خوب داشته باشی، کسی حرفی نداره، ولی شما نمیتونی برای دیگران تصمیم بگیری. نمیشه که آقا جان. من میگم این خوبه. اگه شما میگید این خوبه، پای انتخابات برای چیه؟ مردم سر کارن، فقط صندوق میذارید، مردم میارید بزن و بکوب و بگیر و ببند و خون و زندان و تجاوز و تعرض و اعدام و پینا. مگه میشه ما بذاریم؟ تنها راه برون رفت از بحران، تنها یک راه وجود داره، اون راهی که آقای موسوی، آقای کروبی گفتن رفراندوم. این اولین راه و آخرین راهه. من تا دیدگاه بنده اینه: آزادی زندانیان سیاسی، ستاره دار نشدن دانشجویان، که کسانی که دانشجو ستاره دار شدن ستارهاشون رو بردارن، ممنوعیت تحصیلشون رو بردارن، آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات برداشتن، دولت کودتا، دولت آقای احمدی نژاد، دولت کودتا، آقا دولت قانونی مملکت ما نیست، آقای موسوی دولت قانونی این مملکت. تنها راه برون رفت از بحران برگشتن آقای موسوی و تکیه زدن به روی صندلی ریاست جمهوریه. چرا که توهین به ملت شده. مردم رأی دادن با آقای موسوی، ما کاری نداریم، خوبه بعد، اصلا مسئله خوبه بعد بودنش به ما ارتباطی نداره. به این مسئله ما به ایشون رأی دادیم، میخوایم ایشون رئیس جمهور بشه. حالا وقتی اومد او دیگه کاراشه، خودمون دارد میکنیم. آقای احمدی نژاد 4 سال خورده گذشته نشون داده که آقا جان نمیتونه مملکت اداره کنه، مملکت ما رو به پرتگاه نابودی برده. آقا اصلا شما هر گوشی از بدن کشور ما دست بذارید، واقعا تب و لرز و مرگ و بدبختیه. کار نیست، بدبختی، تورم، اعتیاد، وحشا بیداد میکنه تو جامعه. همه آقای احمدی نژاد که اصلا به مردم پاسخ نمی‌دن، میگن حکومت امام زمان، ما به امام زمان پاسخ گو. پس شما که به امام زمان پاسخ این مردم چه کاره؟ شما برای رو به اسفیر شد زمان یا رسیم رو مردمی. من با نظر دوتا هموطن مخالفم و بنده فقط تنها را به بخون رفت از این برنامه رو، این بحران و رفراندوم و آزاد کردن زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و تمامی مسائل میدونم. هیچ راه دیگری هم وجود نداره برای برون رفت از بحران. ما نمیتونیم 4 سال صبر کنیم. اصلا محال من میشه 4 سال دیگه کشور ما ورته الان که نابود شده، ولی 4 سال دیگه چی داره میشه که آقای احمدی نژاد تشریف ببره؟ بنده اینم نظر بنده بود.
سپاسگزارم از سام که آخرین شنوندهی بود که نظرش رو بیان کرد، از بهمن و از ناصر که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردن.
صدای شما صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. شیما قبل از این که خدافظی کنیم یادآوری میکنم اینجا خود شما تمام پیام های شنوندگان گرامی و ایمیل های کاربران و شنوندگان و اسمس های اونها رو میخونید، پیام ها رو گوش میکنید. برخی از شنوندگان گله میکنن که ما چرا در بحث آزاد کسانی رو که طرفدار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت نمیدیم. همونطور که خود شما هر دو میدونید، شیما تو و همینطور فرزاد، ما لیستی داریم از شنوندگان با عقاید و دیدگاه‌های متفاوت و در این لیست ما هر هفته از چند تن از اونها دعوت می‌کنیم که در بحث آزاد شرکت کنند، ولی متأسفانه تعدادی از کسانی که حتی عقاید موافق با حکومت جمهوری اسلامی ایران دارن در آخرین لحظه حاضر نمیشن که در بحث آزاد ما شرکت بکنن. بس دوستان اگر شما دلتون میخواد که در بحث آزاد شرکت کنید با هر دیدگاه و نظری که دارید، کافیه که شماره تلفنی در اختیار فرزاد و شیما قرار بدید تا اونها مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنن. پس اجازه میدید بچه ها، من جان خاکزاد با شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. ساعت خوشی برای شما آرزومندم.
بله دوستان، همون جوری که جان هم گفت ما منتظر تماس های شما هستیم تا مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. بنابراین یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221124113
و شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220.
همچنین میدونید که میتونید به ما در هر ساعت شبانه روز اسمس بزنید و شماره پیامک گیر ما هست 204-20-603-874-150.
و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل رادیو فرداست و منتظر ایمیل های شما هستیم. یادآوری میکنم که آدرس بخش موسیقی رادیو فردا هست music@radiofarda.com که شما میتونید سوالات مربوط به ترانه های برتر و هر نوع سوالی رو که در مورد موسیقی رادیو فردا دارید رو به این آدرسی که گفتم music@radiofarda.com بفرستید.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من شیما از تمام شما دوستان خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، با به پایان رسیدن بازپخش برنامه صدای شما صدای فرداست به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک میشیم. همکارانم جان خاکزاد، شیما اخوان و فرزاد فروغی تقریبا تمام شماره های پیامگیرها و پیامکگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کردن، اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا کاری موند برای من، ستاره سفید.com، ستاره سفید.com و میزسبز.com. تازه ترین آدرس های فیلتر شکن دراز مدت رادیو فردا هستن. اجازه بدید میزسبز.com رو براتون هجی کنم. M مثل مریوان، I مثل ایران شهر، Z زابل، E اصفهان، S سبزوار، A آبادان، B بابل و Z زابل. عزیزان، همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم و یادآوری می کنم تنها که بهروز کارونی همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار.